تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مصر میزبان کنفرانس بازسازی غزه است. یک ژنرال انگلیسی میگوید دموکراسی در عراق قویاً ریشه دوانده است. سفینه کاوشگر چین در کره ماه سقوط کرد. ساعت 8 بامداد دوشنبه 12 اسفند 1387 برابر با 2 مارس 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مستوفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
مصر امروز میزبان یک کنفرانس بین المللی برای کمک به بازسازی غزه است. در تهاجم چندی پیش اسرائیل که 22 روز به طول انجامید، به گفته منابع فلسطینی بیش از 1300 نفر کشته شدند و خانه ها، بیمارستان ها، مدارس و دیگر مراکز زیربنایی این منطقه ویران شد. سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات فلسطینی، طرحی معادل 2 میلیارد و 800 میلیون دلار برای بازسازی نوار غزه آماده کرده است. انتظار می رود هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا 300 میلیون دلار برای بازسازی غزه و 600 میلیون دلار دیگر برای تشکیلات خودگردان فلسطینی را وعده دهد. ژنرال جان کوپر، معاون فرمانده نیروهای چند ملیتی تحت رهبری ایالات متحده در عراق که دوره انجام وظیفه‌اش رو به پایان است، میگوید دموکراسی اکنون در عراق ریشه دوانیده و القاعده به شدت در آن کشور ناتوان شده است. وی در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین انتخابات اخیر در عراق را مسالمت‌آمیزترین انتخابات پس از اشغال عراق در سال 2003 توصیف کرد. نیروی 4000 نفری بریتانیایی در عراق خروج خود از پایگاهش در بصره را از 31 ماه مه آغاز خواهد کرد. سفینه کاوشگر چین در ماه سقوط کرده است. پکن این حادثه را یک سانحه کنترل شده خواند. خبرگزاری دولتی چین گفت ماهواره چانگ 1 در پایان ماموریت 16 ماهه نقشه برداری خود با سطح ماه برخورد کرد. چین این سفینه را در اواخر سال 2007 میلادی برای نقشه برداری از سطح ماه فرستاده بود. برنامه بلند پروازانه فضایی چین طرحی برای ساخت یک ایستگاه فضایی و فرستادن فضانورد به ماه را در بر می‌گیرد. افسران ارشد کره شمالی برای اولین بار طی 7 سال گذشته با فرماندهی سازمان ملل در کره جنوبی که تحت رهبری ایالات متحده قرار دارد دیدار کردند. بر پایه گزارش‌های محلی انتظار می‌رود کره شمالی به تمرین‌های نظامی مشترک ایالات متحده و کره جنوبی که از هفته آینده برگزار می‌شود اعتراض کند. دیدار امروز در حالی صورت گرفت که پیونگ‌یانگ به تازگی هشدار داده بود شبه جزیره کره در آستانه جنگ قرار گرفته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در 10th اجلاس شورای سازمان حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو شرکت می‌کند. وی قرار است در این اجلاس درباره مواضع جمهوری اسلامی در قبال مسائل حقوق بشر سخنرانی کند. منوچهر متکی همچنین قرار است فردا در نشست بررسی برنامه فراگیر خلع سلاح در مقر اروپایی سازمان ملل در سوئیس شرکت کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز در رأس هیئتی به عراق سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این سفر به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق انجام می‌گیرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایالات متحده به خاورمیانه رفته است. هدف از این سفر چیست؟ یک کارشناس اتمی میگوید اگر حکومت ایران بتواند 800 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده با درجه پایین را که در اختیار دارد به غلظت تسلیحاتی برساند، خواهد توانست بمب اتمی بسازد. فشار گسترده حکومت ایران بر دانشجویان همچنان ادامه دارد. یک خبرنگار ایرانی آمریکایی در ایران بازداشت شده است. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده دیشب در آغاز نخستین سفرش به خاورمیانه برای شرکت در کنفرانس کمک رسانی به بازسازی غزه وارد بندر شرم الشیخ مصر شد. خانم کلینتون قرار است در ادامه این سفر از اسرائیل و کرانه باختری رود اردن دیدن کند و سپس عازم اروپا شود. درباره اهداف این سفر، کیان معنوی نظر بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا را جویا شده است. بهمن آقایی دیبا:
من فکر میکنم که بایستی این سفر رو به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اولش مربوط هست به سفر به مصر و شرکت در کنفرانس شرم الشیخ برای کمک رسانی به غزه. به نظر من این سفر ایشون و شرکتشون در کنفرانس شرم الشیخ هم برای آمریکا و هم برای مصر یک نوعی تلاش هست برای کسب پرستیژ و آبرو از بابت اینکه هر دو کشور در واقع در جریان مسائل مربوط به غزه نتونستند نقش موثر و به خصوصی رو ایفا بکنند و این کنفرانس برای این هستش که وجهه اونها در دنیا به طور کلی و به خصوص در بین کشورهای عربی بهتر بشه. اما بخش دوم که مربوط به ادامه این سفر هست، من فکر کنم هیچ ارتباط خاصی دیده نمیشه در اون بخش دوم با مسائل مربوط به غزه و یا حتی کشورهای عربی به خصوص. بقیه برنامه ایشون مربوط هست به سفر به اروپا، در به بروکسل برای شرکت در کنفرانس اتحادیه اروپا، بعد سفر به ژنو برای ملاقات با وزیر خارجه روسیه و به نهایت سفر به ترکیه. من فکر میکنم در جریان این قسمت دوم سفر بیشتر تلاش خانم کلینتون برای این خواهد بود که بتونن نظرات این کشورها رو در مورد چند موضوع مهم بین المللی که آمریکا علاقمند هست به اونها رسیدگی بکنه. در دولت جدید آقای اوباما اطلاعاتی رو جمع بکنه و بتونن سیاست‌های خودش رو در مورد اونها بر اساس این اطلاعاتی که جمع میکنن تنظیم بکنن و تصور میکنم یکی از این موضوعها هم ایران باشه.
بله، از اونجا که معادلات منطقه هنوز مانند گذشته هست، فکر میکنید دولت اوباما تا حدودی در پی همون یارگیری‌های مشابهی باشه که در دولت بوش انجام میشد؟
من البته موافقم با شما که به هر حال معادلات اساسی در منطقه همونی که هستن وجود دارند و منافع ملی آمریکا هم به هر حال چه در زمان دولت سابق و چه در حال حاضر تغییر اساسی نکرده. ولی در این حال در بخش دوم این موضوع معتقدم که امکان یک مقداری مانور و تغییر سیاست‌هایی برای دولت جدید وجود داره و آقای اوباما حتما تلاش خواهد کرد که تغییراتی رو در این برخورد دیپلماتیک و مسائل منطقه از خودش نشون بده. منتها انجام این گونه تغییرات مستلزم یک نوع تهیه مقدماتی هست و آمادگی‌هایی هست که هنوز صورت نگرفته. برای نمونه مثلا در مورد مسائل مربوط به ایران، گرچه چند نفر در وزارت خارجه و از نزدیکان آقای اوباما هم مسائلی رو مربوط به در منطقه رو دنبال میکنن که تا حدودی ممکنه مربوط به ایران باشه، من جمله آقای دنیس راس که اخیراً مأمور شده در مسائل مربوط به خلیج فارس فعالیت بکنه، ولی هنوز هیچ کس رو نداریم که به طور اخص روی ایران متمرکز باشه. و من فکر میکنم اینها ناشی از یک نوع سیاست صبورانه و یک نوع تلاش هست برای برگزاری مقدمات تا زمانی که بتونن در این زمینه سیاست مشخصی رو تعیین و اجرا بکنن و در این حال این بخش از قضیه ایش کنه منافاتی نداره با اجرای سیاست تماشای دیپلماتیک غیر آشکار یا بگیم مخفی یا غیر علنی که این برای کسب اطلاع هست در مورد وضعیت موجود. و فراموش نکنیم که آقای دنیس راس هم از طرفداران خیلی جدی سیاست های دیپلماتیک غیر علنی بودن در دوران فعالیتشون.
بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا بود که به پرسش های کیان معنوی پاسخ میداد. در پی سخنان دریا سالار مایک مولن، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی برای ساختن بمب اتمی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در اختیار دارد، یک فیزیکدان اتمی ایرانی نیز پیش بینی کرد که در صورت تبدیل 800 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده با درجه پایین به درجه تسلیحاتی، حکومت ایران می تواند احتمالاً ظرف 4 تا 6 ماه یک بمب اتمی تولید کند. نصرت واحدی، کارشناس اتمی مقیم اروپا، در گفتگو با نادر صدیقی ابتدا درباره توانایی سانتریفوژهای غنی‌سازی اورانیوم در ایران توضیح می‌دهد.
اخیراً یک سانتریفوژهای جدیدی به اسم ER1 و ER2 نصب کردن تا چند از این سانتریفوژها توانایی این کار رو داشته باشه. من یه مقداری شک دارم، ولی به هر حال اگر این ER1 و ER2 توانایی این کار رو داشته باشه، فکر می‌کنم در حدود 4 تا 6 ماه میتونن این کار بکنن. ساختن بمب اتمی هیچ طرحی براش وجود نداره، یعنی تو هیچ کتابی نوشته نشده، مگر اینکه یه عده این طرح رو در مغز خودشون دارن. حدود چند سال قبل وقتی که این مرد سوئیسی رو توقیف کردن که از قرار نقشه بمب اتمی رو در جیب داشته است که فکر میکنم کپیش رو به ایران فروخته، معلوم نیست که اون تر تا چند روزه درست باشه. حتی اگر این رو هم بکشن، مسئله جای دیگه است. مسئله این است که شما وقتی که میایید و بمب اتمی درست میکنید، بمب اتمی داره 2 قسمت هست، این 2 قسمت رو باید در هم تداخل بکنید و سرعت این تداخل خیلی اهمیت داره. بنابراین مسئله سرعت و مسئله الکترونیک خیلی اهمیت داره. اگر این کار رو نتونن انجام بدن، مثل کره شمالی خواهد شد که یه پوف میکنه، همه بمبم از بین میره و اتفاقی هم نمیفته، چه بسا ممکنه بدجوری هم پوف بکنه و تمام کسانی که میخواهند این رو تجربه بکنن میکشه. بنابراین خطرات بسیار زیادی وجود داره. از همه مهمتر آقای صدیقی، شما الان نگاه بکنید، یکی از گرفتاری هایی که آژانس داره، آژانس رو به هر کجا راه نمیدهند و متاسفانه این برای مردم ایران خیلی خطرناکه. من خیلی نگران اردکان هستم، برای اینکه اردکان محلی هست که اونجا تک زرد درست میکنن و نزدیکی اردکان رو هم یه جایی گرفتن که تفاله های سنگ های معدنی رو اونجا میریزن که همه توریوم و رادیوم داره که خیلی خطرناک هستن، میلیون ها سال رادیواکتیو هستن. از همه مهمتر این است که با این کاری که اینا اینجا دارن انجام میدن، کویرهای ایران رو آلوده خواهند کرد، کویرهایی که ما بعداً باید ازش انرژی خورشیدی کسب بکنیم.
نصرت واحدی کارشناس اتمی بود که به پرسش‌های نادر صدیقی پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
فعالان دانشجویی و فعالان سیاسی اصلاح طلب در ایران از افزایش فشارها بر دانشجویان خبر می‌دهند. در این حال دانشجویان از احزاب اصلاح طلب حکومتی می‌خواهند که هنگام دستگیری و بازداشت از آنان پشتیبانی کنند و در طرف مقابل اصلاح طلبان از دانشجویان می‌خواهند که تا با شرکت گسترده در انتخابات آینده ریاست جمهوری به گفته آنان جواب دندان شکنی به اقتدارگرایان بدهند. پافشاری نیروهای حکومتی بر دفن اجساد جانباختگان جنگ در دانشگاه امیرکبیر تهران به بازداشت شماری از دانشجویان این دانشگاه در روزهای پیش و پس از تدفین انجامید. همچنین گسترده تر شدن دستگیری دانشجویان در دیگر دانشگاه‌ها و شهرهای ایران تحلیل‌های گوناگونی را درباره علت افزایش فشارها بر دانشجویان موجب شده. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
در روز خاکسپاری بقایای پیکر جان باختگان دوران جنگ در دانشگاه امیرکبیر و در روزهای پس از آن، شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه که پیشتر مخالفت خود را با تدفین در دانشگاه اعلام کرده بودند، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بازداشت شدند. روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای از بازداشت بیش از 70 تن و ضرب و جرح شمار بسیار زیادتری از دانشجویان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته خبر داد. به باور فعالان جنبش دانشجویی و بسیاری دیگر از تحلیلگران مسائل سیاسی، دستگیری و بازداشت دانشجویان در روزها و هفته‌های گذشته بیش از پیش بالا گرفته است. اما چرا؟ احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
به نظر میرسه این تحلیل در بخش از حکومت وجود داره که قدرت دولت باید در تمام زوایای جامعه ایران بست پیدا کنه و به معنای دیگه هیچ نهاد مدنی یا سیاسی، چه حالا صورت سنتیش چه صورت مدرنش، وجود نداشته باشه مستقل از قدرت دولت. برای همین میبینیم که به حسینیه دراویش هم حمله میشه، اونها محدود میشن، در حالی که گروه سنتی بودن که سالیان سال در ایران به هر حال آزاد مراسم خودشون رو برگزار میکردن. در مورد دانشگاه هم من فکر میکنم برخی از کسانی که در حکومت هستن نگاهشون به دانشگاه این است که اینجاها یک مجموعه هایی است که از سیطره قدرت دولت دور مونده و به صورت مستقل داره کارهایی رو انجام میده که به طور مشخص دانشگاه امیرکبیر از نظر اونها مظهر یک نوع استقلال از دولت و یک نوع در واقع انتقاد از وضعیت موجود بود. برای همین من فکر میکنم با دفن شهدای گمنام در اونجا خواستن یک پاتوقی برای خودشون درست کنن و با درگیری با دانشجویان امیرکبیر برای از بین بردن یا در واقع محو همه این چیزهاییست که از نظر اونها با قدرت دولت مقداری معارضه‌جویی میکنه.
شدت گرفتن برخوردها با دانشجویان در محافل سیاسی در تهران به گونه دیگر هم تعبیر و تفسیر میشود. مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اول اصلاحات، سرکوب دانشجویان را به انتخابات پیش رو پیوند می‌زند. او می‌گوید هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، تلاش برای سرکوب و خفقان در دانشگاه‌ها افزوده می‌شود. اما در سوی دیگر عباس حکیمزاده، یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که یک روز پس از دفن پیکر شهیدان گمنام در این دانشگاه در منزلش دستگیر شد و همینک نیز در بازداشت به سر می‌برد، در روزهای پیش از دستگیری به رادیو فردا گفته بود که دانشجویان انتظار دارند احزاب اصلاح طلب در کنار توجه به انتخابات و رسیدن به قدرت، هنگام فشارها و دستگیری‌ها و بازداشت‌ها به پشتی بانی دانشجویان نیز برخیزند.
ما انتظار داریم افرادی که به این فضا، به فضایی که توسط دولت نهم به وجود اومده، نقد دارن و بر این اساس میخوان افکار عمومی رو در انتخابات آینده جلب خودشون بکنن و رأی مردم رو بگیرن، قطعا یکی از مصادیق عملکرد سوء دولت نهم نقض حقوق دانشجویان هست و بازداشت های دانشجویی که در این 4 سال خیلی گسترده شد. ما از احزاب اصلاح طلب انتظار داریم که قطعا تو اینجور موارد وارد بشن و موضع خودشون رو اعلام بکنن و از دانشجویان حمایت بکنن.
عباس حکیمزاده: دانشجویان و احزاب اصلاح طلب که گاه و بیگاه یکدیگر را به کندروی و تندروی متهم می کنند، آیا می توانند خواسته هایشان از یکدیگر را متعادل تر کنند و پشتیبان یکدیگر باشند؟ احمد زیدآبادی:
در ایران هر گروه سیاسی یک اولویت های برای خودش قائل هست و اونها رو دنبال میکنه و سعی میکنه مسائل بقیه اولویت هاشو تحت تاثیر قرار نده. احزاب دوست دارن که نهادهای دانشجو و دیگران به نحوی با اونها همراه بشند و مسئله اصلیشون انتخابات بشن، متناسب با این مسئله موضع بگیرن، از حدودی خارج نشن، در حالی که خب گروه های دانشجو و دیگران هم از احزاب میخوان که اولویت اصلیشون همین مسائل حقوق بشر و آزادی افراد اینها باشه. طبیعتاً از هم اندازه‌ای ممکنه پشتیبانی کنند، اما برحال یک از معضلات جامعه ایرانی است که هر گروهی بر اساس اولویت‌های خودش و بدون هماهنگی با دیگران حرکت میکنه.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در تازه ترین بیانیه خود آورده است بازداشت های دانشجویی از یک سو از شدت گرفتن مبارزات 3 ساله دانشجویان بر علیه تدفین در صحن دانشگاه ها نشان دارد و از سوی دیگر این سرکوب ها نشانگر آن است که حکومت جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد تا در آستانه انتخابات هر گونه فعالیتی را خاموش کند.
گزارش علیرضا کرمانی بود از تشدید فشار حکومت بر دانشجویان در ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
خب، فرصتی است که تعدادی از پیامک ها یا اسمس هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم، اما پیش از اون فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت کنید. میدونید که در ایران روی وبسایت رادیو فردا فیلتر گذاشتند، ولی این فیلتر شکن رو اگر شما به کار ببرید میتونید از این فیلتر عبور بکنید و به خبرهای و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. ilna82nan86.com در یک کلمه سرهم تکرار میکنم، ilna82nan86.com. هجی هم میکنم، ilna82nan86، ilna82nan86.com. و اما پیامک ها. شنونده‌ای که امضا کرده هموطن شما نوشته است امنیتی کردن پرونده‌های حقوقی کارگری نوعی زهر چشم گرفتن از ملت است. البته این طبیعی است که انسان وقتی خود را مستأصل می‌بیند و هیچ فریاد رسی ندارد به همه مقدسات هم بد و بیراه بگوید، اما این دلیل خوبی برای قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیست که این انسان‌های بیچاره و ستم دیده را به غل و زنجیر بکشند و برچسب براندازی نظام و مفسد فلعرض و غیره با آنها بزنند. ملت ایران هم باید هوشیار باشد و جلوی زیاده روی و ظلم به ضعفای جامعه خود را از هر طریق بگیرد. شنونده دیگری نوشته است 30 سال افتخار چند تا نقطه من بیکارم. شنونده دیگری می نویسد دفن اجساد شهدا در دانشگاه ها کاری زشت است. شنونده دیگری نوشته است، یعنی به ما گفته است، با واقع بینی اخبار پخش کنید. شنونده به نام حجت نوشته است کسی از ما نمیپرسه که بهارمون کجاست. و یک ایمیل داریم نوشته است رژیم ایران توان تحمل هیچ عقیده دیگری را ندارد و خبر داده است که روز شنبه 28 فوریه پریروز مهدی قاسمزاده 27 ساله از پیروان آیین یارسان در ارومیه به دار آویخته شده. در مورد صحت و سقم این خبر ما فعلا چیزی نمیتونیم بگیم. خبر اسمس دیگری از ما میخواهد که درباره گرد و غبار در استان خوزستان توضیح بدیم. شنونده دیگری نوشته است بسیاری از نمایندگان مجلس حتی به حقوق اولیه خودشان هم آگاهی ندارند و به راحتی منع تریبون میشوند یا حتی تحت پیگرد قضایی قرارشان میدهند. وقتی با نمایندگان ملت این کارها را می کنند، حساب ملت دیگر با کرام الکاتبین است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی که برای رسانه‌های بین‌المللی کار می کرد در ایران بازداشت شده است. خانم صابری که از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا متولد شده، برای نگارش پایان‌نامه تحصیلیش در ایران به سر می‌برد. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با رضا صابری پدر رکسانا از اون می‌پرسد که چگونه از بازداشت دخترش با خبر شده است. رضا صابری در آمریکا:
ما 10 فوریه یه تلفنی طرف رکسانا شد ما که 10 روز بود که از او اطلاع نداشتیم و ما خیلی نگران بودیم، نمیدونستیم که کجاست و چه اتفاقی بهش افتاد. وقتی این از جای تلفن از تهران به جای تلفن زد، گفت که اینو بازداشت کردن. و گفتیم علت بازداشت چیه؟ گفت که یه بطری شراب خریده بود که ببره به چشم تعلق یکی از دوستاش و اون کسی که فروخته اونو گرفتن و از تلفن موبایل او اسم اینو پیدا کردن و من دنبالش. بعد دیگه قطع شد.
یعنی ادامه پیدا نکرد گفتگوی شما؟
بعدی ما دیگه چیزی دیگه گفتگو نشد، تمام شد. گفت که من شما رو دوست دارم، دیگه تمام شد. گفت نمیتونم زیاد حرف بزنم، مثل اینکه بهش وقت خیلی محدودی داده بودن که 2 دقیقه شاید صحبت بکنه. بعد این قطع کرد. بعد از 2 دقیقه دیگه دوباره تلفن زد و گفت که خواهش میکنم هیچ اقدام نکنید، چون اینها به من میگن که به زودی قاضی برمیگرده و تا 2-3 روز دیگه مرا آزاد میکنه چون من کاری نکردم. بعد ما هم واسه این حرف اونو باباک باور کردیم و الان تا 19 روز گذشته از اون موقع و هیچ.
شما در طول این مدت سکوت کرده بودید در این باره؟
در این مورد نه، به کسی نمیگفت. سکوت کرده بودیم.
این خواست رکسانا بود؟
بله، رکسانا خودش گفت اینطوری. ما هم دیگه فکر کردیم که اینا میخوان بستا بدون سر و صدای نحل بکنن. بعد دیدیم که مسئله ما چی نشد، هیچ خبری نشدیم.
ولی خب این داستان شراب و خرید شراب به چه صورت بود؟
داستان ساختگی بود. یه اصلا یه چیز بی‌اعتباری بود. حرف که زده بودن چون افراد دیگه هم که می‌خواستن بگیرن همین حرف رو می‌زدن. همین بهانه رو می‌کردن که این تو شراب خرید. مثلا که بعضی از اون اصلا هیچ وقت شراب نداشتن. چون اگه شراب بود خب این دیگه الان یه سی روز برای شراب نگه نمی‌داشت.
کمی از فعالیت‌های رکسانا بگید. رکسانا به چه صورت شد اصلا رفت ایران؟
رکسانا الان 6 سال در ایران هست و رکسانا کسی است که بسیار به فرهنگ‌های مختلف بشری علاقه‌مند هست و درباره اون چیز یاد بگیره، کتاب‌های زیادی خونده درباره مدالیست و درباره ایران، بنابراین اطلاعاتش خیلی وسیع است و خودش هم می‌خواست باید یه خبرنگار همون جزئی نباشه که حوادث روز را خبر بده، می‌خواست یه چیز اگر گزارش هم شد یک عمیق گزارش عمیق باشه که برای تمام تحقیق باشه. این بود که این رفت می‌خواست اونجا تصمیم گرفت بمونه تا با اون فرهنگ کاملا آشنا بشه.
شما موافق بودید؟ خودتون تجربه رفتن به ایران رو داشتین و موافق بودید که رکسانا هر چند علاقه داره به مسائل خاورمیانه به ایران بره؟
در اوایل زیاد نه موافق نبودم به خاطر اینکه ریسکی که این چیزا در اونجا ممکنه باشه برای، ولی این خیلی مواظب بود در کارش و هیچ فکر نمی‌کرد که هیچ انتظاری نداشت که هم چیزی پیش بیاد.
رکسانا خبرنگار آزاد بود یا اینکه با جایی قرارداد داشت و برای شبکه خاصی کار می‌کرد؟
در اوایل چرا با یه شبکه به اسم FSN کار می‌کرد، فیچر استوری نیوز، اونها خبر اونها به اونها میدید. مدت کمی هم به BBC یه نفر اونجا داشتند که اون رفته بود و این موقتا جای رو گرفت و چند تا خبر به BBC هم داد. بعد از اون دیگه نه.
قصد دارید که به این منظور به ایران سفر کنید برای پیگیری وضعیت رکسانا؟
اگر دیدیم که این مسئله حل نمیشه بله.
رضا صابری، پدر رکسانا صابری، خبرنگار بازداشت شده در ایران بود که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و در آستانه برپایی دومین همایش بزرگ اقتصادی با شرکت 20 کشور صنعتی و در حال توسعه موسوم به G20 در لندن، سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق در پیکار مشترک علیه بحران فراگیر مالی و رکود اقتصادی دیروز در بروکسل گرده هم آمدند. در این باره گزارشی داریم از شهرام میریان.
برای مقابله با کسری بودجه کشورهای 27گانه اتحادیه اروپا و همینطور نظارت و کنترل بیشتر بر سامانه اقتصادی این کشورها، سران اتحادیه اروپا روز یکشنبه دست به برپایی یک گردهمایی ویژه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک زدند. کشورهای ثروتمند این اتحادیه اگرچه خود با بحران مالی کنونی دست به گریبانند، ولی آنها در نظر دارند به کشورهای حوزه شرقی اتحادیه اروپا هم کمک کنند. مجارستان یکی از این کشورهاست که روز یکشنبه در بروکسل سندی ارائه داد که بر اساس آن خواهان کمک مالی بین 160 تا 190 میلیارد یورو برای کشورهای شرقی اروپا شده است. نخست وزیر مجارستان معتقد است که با این مبلغ میتوان بر بحران مالی و اقتصادی این کشورها فائق آمد. در این میان ما کشورهای کوچکی مانند استونی و اسلواکی این پیشنهاد را در بس رد کردند. از سوی کشور لهستان نسبت به این اختلاف نظرها که امکان دارد اتحادیه اروپا را با شکاف عمیق روبرو سازد هشدار داده. از سوی دیگر جمهوری چک هم که در حال حاضر ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با فرانسه بر سر کمک مالی آن کشور به صنایع خودروسازی اختلاف پیدا کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم که روز یکشنبه به خاطر نقص فنی هواپیمایش کمی دیرتر در همایش بروکسل حاضر شد، خواهان قاطعیت و یکپارچگی اتحادیه اروپا است. به باور وی در چنین حالتی است که میتوان بر بحران مالی و رکود اقتصادی جهان چیره شد. به این ترتیب گردهمایی سران 27گانه اتحادیه اروپا در بروکسل نشان داد در چگونگی حل بحران مالی و رکود اقتصادی کنونی این اتحادیه یک دست نیست و برخی از کارشناسان اقتصادی اروپا حتی از خطر دستبندی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر دادند. این اختلافات در حالی بروز کرده است که دومین همایش بزرگ مقابله با بحران مالی و اقتصادی جهان قرار است با شرکت 20 کشور صنعتی و در حال توسعه که به کشورهای G20 موسومند در دوم ماه آوریل یعنی 14 فروردین ماه سال آینده در لندن برپا شود. نخستین همایش از این دست در 25 آبان ماه امسال در آمریکا برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بود دومین مجله بامدادی رادیو فردا. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید.